سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. گروه هکری عدالت علی سندی محرمانه به ایران اینترنشنال ارسال کرده که نشان می‌دهد سرپرست حفاظت و اطلاعات زندان اوین در بهمن 1398 در نامه‌ای به رئیس این زندان از خطر گسترش اعتراض‌ها پس از سرکوب معترضان آبان 98 و سقوط هواپیمای اوکراینی اظهار نگرانی کرده و خواستار تشدید حفاظت فیزیکی و امنیتی از بازداشتگاه‌ها و اماکن قضایی برای جلوگیری از نفوذ معترضان شده است. در این نامه به احتمال خرابکاری و انفجار اشاره شده و از رئیس زندان اوین خواسته شده که از تردد افراد و وسایل مشکوک و ناشناس به زندان جلوگیری شود. رئیس حفاظت زندان اوین همچنین خواهان لغو تردد خودروهای سازمان زندانها و سربازان زندان با لباس سربازی و پلاک اداری در سطح شهر شده و تأکید کرده که نیروهای یگان حفاظت اوین نیز باید بدون اعلام قبلی بازرسی شوند. این نامه نشان می‌دهد حفاظت زندان اوین از احتمال تخریب و آتش‌سوزی در بخش‌های قضایی زندان نگران بوده است. نکات نامه افشا شده چیست و چه تصویری از وضعیت حفاظت از زندان و نگرانی‌های امنیتی مسئولان می‌دهد؟ حفاظت زندان اوین به طور مشخص از سوی کدام گروه‌ها احساس خطر می‌کرده؟ در دیدگاه این پرسش‌ها را با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از آلمان در میان می‌گذاریم. آقای مهدوی آزاد، سند ارسالی به ایران اینترنشنال از نظر شما چه نکات مهمی داره؟ چه تصویری از موضع حاکمیت در برابر عوارض اعتراضات آبان 98 میده؟
خب حالا دیگه معلوم شده که این گروه هکری عدالت علی فقط ویدیوهای موجود در سیستم مداربسته زندان اوین رو هک نکرده، بلکه به سری اسناد و مدارک و حتی تصاویر موجود در آرشیوها، چه آرشیوهای اداری چه آرشیوهای تصاویر زندان اوین هم تا الان میدونیم که دسترسی داره. چند روز پیش یه نامه مثلا در مورد نحوه انتقال محمد نوریزاد منتشر کردن. سندی که امروز منتشر شده سند 3 صفحه‌ای بسیار تکان دهنده است. این سند مربوط به بهمن 98 هست، بعد از اعتراضات آبان توی سند میاد، بعد از ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی و در آستانه انتخابات مجلس. سند به وضوح نشون میده که ساختار امنیتی ایران و ساختار انتظامی امنیتی ایران به شدت نگران اوضاع بودن، نگران بودن معترضین حتی به زندان‌ها حمله بکنن، نگران بودن کنترل از دستشون در بره. این سند یک سری دستورالعمل ارائه میده در چند فصل مختلف، یه سری دستورالعمل ساده داره در انتهای سند. مثلا از کارمندان دولتی میخواد اسناد و مدارک رو حتما داخل کمد بذارن، قفل کنن، حتما اسناد خیلی مهمتر رو داخل گاف صندوق بذارن، موقعی که از دفتر میرن بیرون مطمئن باشن که پنجره قفله. یه سری دستورالعمل‌های متوسط داره، مثلا دستور میده که خودروهای پلاک رسمی دولتی در سطح شهر تردد نکنن، سربازها با لباس رسمی در سطح شهر نرن، میترسه دیگه به اونها حمله بشه، و یک سری دستورالعمل‌های سطح بالا داره در مورد تعامل با جامعه اطلاعاتی و شورای تامین که هدفش در واقع مهار اعتراضات، خفه کردن اعتراضات در نطفه است.
شما فکر میکنید خرابکاران احتمالی از نظر مقام حفاظت زندان اوین چه کسانی بودن؟ منظورم اینه که به طور مشخص از سمت چه گروه‌های احساس خطر میکردن؟
اتفاقا این موضوع یکی از نشانه هایی است که ما رو به فکر فرو میبره. ببینید در نامه 3-4 تا اسم اومده. اسمایی که اومده یکی گروه ریستارت، یکی نوشته نفاق که منظورش سازمان مجاهدین خلق هست، یکی یه گروه دیگه نوشته که برای من حداقل ناشناخته است و من فکر میکنم شاید غلط تایپی باشه یا حداقل جایگاه قابل ملاحظه ای نداره. منتها رویکرد کلی نامه رو که ببینید، کلیت نامه داره میگه که آقا رسانه‌های خارج از کشور دارن سر و صدا میکنن، دارن تخریب میکنن، دارن شایعه سازی میکنن و نیروهای میدانی اونها در داخل قرار هست دست به کارهای بزنن. در واقع میخوام بگم همون نگاه روزنامه کیهانه. حقیقتا برای من قابل باور نیست که ساختار امنیتی ایران واقعا اینطوری فکر کرده باشه. من تصور میکنم که شاید اینو در واقع اینا نحوه نگارش در واقع شاید حس میذارن نامه‌ای روزی بیرون بره. اگر این نامه واقعا ذهنیت و افکار نهادهای امنیتی ایران باشه، واقعا باید تأسف خورد و واقعا باید سوال کرد که با این ذهنیت عقب مانده و اشتباه و پر از تناقض جدا چطور تونستن تا الان حکومت رو حفظ کنن. و البته این نامه نشون میده که چطور و چرا نهادهای امنیتی ایران بعد از هر اعتراضی بلافاصله رو میکنن به سمت سازمان مجاهدین خلق، یا ادعاهای آقای خامنه ای که نمیدونم کشور خرپول منطقه اومده این کارو کرده، نمیدونم کماندوهای خارجی دارن اعتراض میکنن، از کجاها نشأت میگیره.
آقای مهدوی آزاد، بازداشتی‌های آبانو به فشافویه برده بودن، چرا از طرف زندان اوین اظهار نگرانی شده؟ قاعدتا زندان تهران بزرگ باید در تیررس قرار میگرفت.
این از اداره کل استان تهران، اداره کل زندان‌ها بوده. البته آخر نامه نوشته که سرپرست حفاظت و اطلاع حفاظت و اطلاعات بازداشتگاه اوین هست. منطقا هم اون ورشخ بعضی وقتا نمی‌نویسن حفاظت اطلاعات کانتر اینتلیجنس میشه. متأ سربرگ نامه در واقع اداره کل استان تهران هست. به نظر میرسه این یکی از این نهادهای بینابینی امنیتی ایران هست، یعنی یه جایی باید باشه بین سازمان کل امور زندان‌ها و یه جایی در واقع یه جای واسطه ظاهرا بین حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها، یک نهاد بینابینی هست. من مشخصا نمیدونم این نهاد از کدام بخش امنیتی ایران اومده. مثلا این هم اتفاقا یکی از نشانه هاست، چون در ساختار رسمی و چارت رسمی سازمان زندان ها و قوه قضاییه شما چنین جایی رو به این شکل نمیبینید. حفاظت اطلاعات البته بخش بزرگیه، بخش قابل ملاحظه است، ولی اون که اون حفاظت اطلاعات مثلا بتونه چنین دستورات سطح بالایی بده، اونقدر که میگه شما با نهادهای امنیتی کار بکنید یا مثلا تمام نیروهای انتظامی و نظامی در تهران یه جوری رفتار بکنن، حتما چنین قدرتی نداره. برای منطقا یه جای بینابینی هست بین نهادهای اطلاعاتی و حفاظت اطلاعات در ایران.
به نظر میرسه با القای غیر عمدی بودن ساقط کردن هواپیمای اوکراینی به پرسنل زیردست، میخوان امکان تحلیل رو از نیروهای رده پایین بگیرن، تحلیل و دستور خودشون رو جایگزین اون بکنن. شما در این باره چی فکر میکنید آقای مهدوی آزاد؟
بله، در نامه اون سطر اولش اومده وقوع خطا انسانی غیر عمد در اصابت به هواپیمای مسافربری بوئینگ خطوط هوایی اوکراین توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران. متوجهتون باشه این نامه چیزی نبوده که قرار باشه دست همه سربازها برسه، چیزی هم نیست که قرار بوده باشه روی تابلو اعلانات نصب بشه. بنابراین هدف از این سطور منطقا الغای یک طرز فکر به سربازان یا نیروهای پایین دستی نبوده، چون اساسا اونها این نامه رو نمیدیدن. در واقع این نامه موضع رسمی جمهوری اسلامی رو داره توضیح میده. خب موضع رسمی جمهوری اسلامی و شورای امنیت ملی هم در اون مقطع این بوده، هنوز هم همین هستش که این شلیک غیر عمد بوده. برای من فکر کنم اینو مثل اون سلام و صلوات بر محمد که بالای هر نامه می نویسن، یا سالی که به نام آقای خامنه ای بالای نامه می نویسن به عنوان یک تشریفات اداری، این توضیح هم می تونیم یه نوع تشریفات اداری بدونیم.
از نامه اینطور برمیاد که حتی به پرسنل یگان حفاظت خودشون هم مشکوک بودن. این شک که به نیروهای سازمانی سابقه نزدیکی داره؟
ببینید، شک در نیروهای سازمانی سابقه بسیار نزدیک و بسیار دوری هم داره. در همین سالهای اخیر بعد از سلسله اقداماتی که گفته میشه موساد در ایران انجام داد، که هر کدومش یه شکست اطلاعاتی بسیار بزرگ بود برای ایران، مخصوصا دزدیدن اسناد به کلی سری اتمی، ترور فخری زاده، اونی که احمدی نژاد گفت که نمیدونم اسناد سازمان فضایی رو دزدیدن، اخبار غیر رسمی زیادی در مورد بازداشت‌های گسترده در بخش‌های اطلاعاتی و حفاظت اطلاعاتی ایران منتشر شد. برای کاربرانی که نمیدونن اینو باید توضیح بدم که ما در ایران غالبا به اشتباه میگن حفاظت اطلاعات، یعنی چیزی به نام اطلاعات رو به نام حفاظت اطلاعات به کار میبرن. ما یه بخشی به نام اطلاعات داریم در تمام دستگاه‌های دولت اطلاعاتی ایران که هدفشون در واقع کسب اطلاعات، یه بخشی به نام حفاظت اطلاعات یا کانتر اینتلیجنس داریم که هدفشون اینه که جاسوسی نشه در اون سازمان، مبارزه با جاسوس هاست، حفاظت از مجموعه است در مقابل دستگاه‌های پیرامونی. برای من میخوام بگم این نوع شک‌ها بسیار قدیمیه، بازداشت گسترده‌ای هم صورت گرفته، علنی نشده. منتها دوباره تاکید میکنم سطح این نامه بر اساس امضایی که پایینش هست و سربرگش، منطقا نباید این باشه که به طیف بزرگی از دستگاه‌های اطلاعاتی و حفاظت اطلاعاتی ایران چنین دستوراتی بده. به نظر میرسه به واقع یا باید موازی کاری باشه، شبیه اون چیزی که در مورد فیلترینگ اینستاگرام چند هفته قبل از انتخابات دیدیم و رئیس قوه قضاییه وقت باش برخورد کرد، یا اینکه یک شکلی از موازی کاری نهادینه شده در ساختار اطلاعاتی ایران هست و این بخش حفاظت اطلاعاتی است که در قوه قضاییه در واقع داره بالا دست نهادهای اطلاعاتی ایران به اونها دستور میده.
از اژه‌ای تا رئیس مجلس و رئیس کمیسیون اصل 90 به انتشار تصویرهای زندان اوین واکنش نشون دادن. این تصاویر از دید عموم پنهان بوده آقای مهدوی آزاد، نه مقامات قضایی. چرا طوری جلوه میدن انگار براشون تازگی داره؟
مقامات جمهوری اسلامی ایران به اسناد بسیار مهمتر از این هم دسترسی داشتن، زمینی که اونها رسانه هم خوندن، بر اساس اون چیزی در رسانه ها منتشر شده ما میدونیم، آن چیزی که الان در ویدیوها میبینیم با اینکه بسیار فاجعه است و بسیار ناراحت کننده است، اما در مقابل شکنجه هایی که اعمال شده تقریبا هیچ، در مقابل کاری که مثلا با متهمان پرونده ترور دانشمندان اتمی کردن، مثلا مازیار ابراهیمی، یا برخوردی که با متهمان بیگناه پرونده محیط زیستی ها شد، واقعا این ضرب و شتم ها و این برخورد ها هیچ هست. برای اونها خوب میدونند که در دستگاه های امنیتی ایران در اتاق های بازجویی چی میگذره. فکر می کنم واکنششون به این ویدیوها رو باید در واقع جزئی از واکنش های پروپاگاندا، جز از واکنش های تبلیغاتی جمهوری اسلامی بدونیم. یه تعداد از نمایندگان مثل آقای نوروزی در کمیسیون قضایی که اصلا تکذیب کردن، گفتن اینا کار موساد و نمیدونم به هم چسبوندن و ویدیوها جعلی است، اما اون بخشی که سر تکون دادن و ابراز تاسف کردن، مثلا میرسه همون چارچوب پروپاگاندای جمهوری اسلامی است که هر موقع یک رسوایی پیش میاد سعی میکنه ازش فاصله بگیره و خودش رو نزدیک به منتقدان نشون بده.
قالیباف حرف از اصلاح ساختاری زندان ها میزنه. چه اصلاحی آقای مهدوی آزاد؟ زندان برای جمهوری اسلامی چه معنا و کارکردی داره اساساً؟ از این منظر اصلاحات مورد نظر رئیس مجلس چه جور اصلاحاتی خواهد بود؟
آقای قالیباف سالها فرمانده کل ناجا ایران، معروف از زمانی که ایشون فرمانده ناجا بود، در سطح تشکیلاتی و ظاهری ناجا تغییرات بزرگی ایجاد کرد، از جمله که برای ماشین‌های قدیمی پلیس رو همش ریخت دور و مرسدس بنزای خیلی گران قیمت وارد ناوگان پلیس‌های نیروی انتظامی کرد. اما در بازداشتگاه در زندان ها معروف است که نه تنها تغییر ایجاد نشد، بلکه شرایط بسیار بدتر شد. اون چیزی که الان در زندان اوین در ویدیوها میبینید در ابعادی بسیار بزرگتر الان داره در بازداشتگاه موقت نیروی انتظامی، مخصوصا در پلیس آگاهی صورت میگیره، پلیس آگاهی و بعد البته پلیس مرزداری ایران، بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده. بنابراین فکر میکنم آقای قالیباف هم خوب میدونه چه اتفاقی افتاده. این یک. دو، میدونه که با صرف اصلاحات قضایی چیزی عوض نخواهد شد. اصلاحات باید بسیار عظیم و ساختاری در تمام بخش ها باشه و اولین اصلاح هم این باید باشه که رهبر جمهوری اسلامی که 30 ساله یک کلمه راجع به حقوق بشر حرف نزده، یک کلمه راجع به حقوق زندانیان حرف نزده، به جای تکیه کردن روی مسئله حجاب و آمریکا و دشمن و اینجور چیزا، یه بار وارد حوزه حقوق بشر و حوزه ظلم ها و مظالمی بشه که در حکومت او بر سر متهمان میاد.
بسیار سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان. ممنون از همراهی شما با این برنامه دیدگاه.